سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر تکرار برنامه صحت را به شما خواهیم داشت. ما حالا انتظار می رود در نخستین روز 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تازه ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در مورد افغانستان پیشکش شود. سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو در صفحه اکس نوشت که این نشست امروز در ژنو آغاز می شود. شماری از زنان افغان از برگزار کنندگان نشست انتظار دارند تا مشکلات زنان و دختران افغان را به گونه جدی مورد بحث قرار بدهد. فعالان حقوق زن این نشست را در صورت مهم می دانند که وضعیت زنان و دختران افغان در آن به صورت جدی پیگیری و بر پاسخگو قرار داده شدن طالبان تاکید شود. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از ادامه به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد کرده. آقای فایق امروز در شبکه اکس نوشت که گزارش‌های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که به گفتهش نشان دهنده جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید پاسخگو شوند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را بی اساس خوانده است. مقام‌های صحی غزه گفتند دست کم 5 تن در پی تیراندازی 2 مهاجم در ایستگاه بس در شمال بیت المقدس کشته شدند. دست کم 15 نفر دیگر زخمی شدند که حال 6 تن وخیم گزارش شده. با گزارش اسوسییتد پرس، پلیس اعلام کرده که مهاجمان به سوی مسافران منتظر شلیک کردند و سپس وارد یک بس شده و آتش گشودند. یک افسر امنیتی و یک غیر نظامی مهاجمان را هدف قرار دادند و حمله را متوقف کردند. هنوز هیچ گروه فلسطینی تا کنون مسئولیت حمله را نپذیرفته. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی مسابقات 20 آوره جام کرکت آسیا فردا با هانگ کانگ به میدان برود. این مسابقه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در این مسابقه با هانگ کانگ، بنگلادش و سریلانکا همگروست. تیم های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A بازی می کنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب، بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشند به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید. چه تدابیر گرفته می شود در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتایتس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیم، پس می به جواب سوال اولی و شیر مادر، انتقال از طرف خون وایرس تبره که دکتر صاحب گفت وایرس در شیر مادر موجود است. من تا به اون اندازه نیست که صدای مرض شود. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کسی که باشه. و یه وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط با در شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوصا مالک جان سوم افغانستان به سوی طرف سوی تغذی بره. سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتایتس بی داره شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه، خاطر می و دیگه چیز نشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه معافیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که به طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر از طرف شیر مادر چیز بگیره طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم بانک خون بله. چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که طریق خون انتقال میکنه مثلا ایردس و هپاتایتس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شوند که ویروس ندارن بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خونه است و چک میشه برای هپاتایتس بی و سی و ایکس.
یعنی خونه که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتایت از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه در این مورد؟ چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن. در این باره اگه معلومات بتین دکتر سبکلیل بفرمایی.
من بخشتانه در این خدمت معلومات زیاد ندارم، منطقه همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر فردیجانی بزگران گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخود.
تشکر بسیار زیاد. دکتر بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالش هم راپور داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر سی بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتایتس می باشه اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر سبکلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرورسه. ما قبل از همه قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که این بیمار است. خاطر اینکه هر انسان میتواند که بیمار شود و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زربی سیا یا ایپاتایت سی بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتایت بی شود تا او معکس اثر کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زلیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنیسی یا دفتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و سازمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما با یه قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت با می سخنهایی که دار سبکلوی گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن نگرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از اون استفاده نکنن، از تارای سفیله باید نکنن، خورتای سفیله و وقتی که مازده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که من فکر میکنم که با اشاره نکردن و یا ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مدن با کلی از بین ببره تو وجود نداره. ای فقط تمو تکسر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکسر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین احباتات میگن، واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرسن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنتی بود به نام ایچ آی وی اید و هپاتایت که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خب فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم طریقی میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم. خب خود این دیدیم مجزای که و چیزش تفر شده من داده چیز می باشه که باز امکان ازی هست که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و با شکل وقتی ما با خود بگیره.
دکتر صاحب بزگر، گفتین که گوشت سرخ نخورن کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم چی رو بخوره.
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب است، میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است ناک، یا بسیار فایده داره کتاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزهایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه، ساسش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستن، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنن، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
با بله این یک که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی است که خط زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وا میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن مطاق پر خود ویروس کنون تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره. ششت خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است. من تا به شکل بی و سی که او خیلی مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق ماده غایته تماس ماده غایته ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش هست که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست. مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر
بسیار. و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد ما هست حتی ما دیدیم که در گلاس چی را میماندن، به خلم روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل،
بله خسمی که دکتر صاحب پریر بازگر بکشن، من نظر شما هستم من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر معالجه مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن. در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تالیم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجهش مثبت خواهد بود صرف انظر روانی. بیمار انظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بازگر،
یه تمام اشخاص تمام سنین در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیست، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مقاربت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخص، اگه او وقایع نشه یا خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن بعد در هر جنس و بهترین راشم جلوگیری است که خون تست شده را باید بری مریض بده. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کنند از روی استفاده کنه، مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش بفهمه که تا چی لیولت میتونه نی و امی توی محمدی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده، در گذشته مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین، خوشبختانه واکسین داره هیپاتایتس یا زردی. دکتر صاحب بازگر، واکسین از این در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بازگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه در اروپا در کانادا 3 دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونایزیشن از شامل 4 دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره 2 در 6 ماهگی سو دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در 6 هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در 4 هفته چیز میشد مو 4 دوم دوره چهارمش بله 4 دوره است که در هفته چهارم دوم تمام دورش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینیشن که روز اول برشان میتر یه داخل از دوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95 96 97 فیصد و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل
تشکر. سوال شما مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الی 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما رو باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که رکس بازگر گفتن تبلیک وقت تبلیک تولد میشه باید از 24 ساعت اول باید تبلیک دوز اول یا دوری اولی واکسین هپاتیتیس بی را باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42 فیصد اطفال در افغانستان واکسین میشوند. صرف 42 فیصد که بسیار کم است. دلیلش واضحه است که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند. در دشاری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه ای که وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلوم دار که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین به خبر است یا در خدمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، بلیازا طفل خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88 فیصد اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 40 فیصد و در اندیا در هندوستان 77 فیصد، در پاکستان در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادی شمیر که افغانستان دوجه 62 فیصد اطفال واکسین می شوند و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد، وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد که موثریتش 100 فیصد است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80 فیصد میشه، در 60 سالگی مثلا 40 فیصد میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارند نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر، دکتر صاحب اکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن نه تنها با واکسین قطعیست، در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تا چیز تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف رقانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیسته. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزدی واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه سالان زیاد را در برخواد گرفت. هیچن عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاص ترمان حرارتی و از که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی ها یک مرکز واکسینیشن می باشه ممکن نتوانه بنا به مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره میگیره از حالا انتقال بشه به مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن دمو یک تب خفیف چی شوه که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای زدی تاو مثلا پاراسیتامول برش میته یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیست.
تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده، این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. من از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه اند دکتر فرید بزگر متخصص داخله از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید می گویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز می کنیم. دکتر صاحب یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام با شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچن خیمه
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتیس که در افغانستان معمولا به نام زدی یاد میشه، زدی سفید و زدی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زدی میگه، و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاصی بر سیاه نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که مواد غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زدی سیاه و سفید چی شده، که اقسام مختلف در زدی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زدی بیس که بسیار خطرناک و خطرناک است، و یک نوع ویروس به نام ویروس HBV از او طریق انتقال میکنه، و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال بین.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم، از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستند. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواز، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب پریتیجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی صدمن در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد، و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتیس پنج نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه، و ما امروز در مورد هپاتیتیس B که شکلی وخیم و بسیار شایی آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد، به طور عمده هپاتیتیس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد، که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه، و بیمار درد شکم پیدا میکنه، و دیگر این که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سیر میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت، و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر وقتی گفتن میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد، و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخواییم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش، و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب اکلیل.
بچشم چرا نیم وضعی که اونده این جگر این است، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتینی که به خون داخل میشه به جگر، اینها پرسه شده میتواند. دیگه که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاری هایش در جگر پرسه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها می رود و از بدن خارج می شود. دیگه این که وجود جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری بر جگر به شکل شکر یا به شکلی گلیکوژن یاد میشه از نظر طبی، این در جگر ذخیره میشه. دیگه اینکه وظایف مرکزی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکند. دیگه اینکه وظیفه جگر یا وظیفه کبد به قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه اینکه به جگر یا به کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگ‌ها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته میشه و همچنان در جگر و به طور عمده در تهار یا تیلی که میگه در فارسی به اوجه اجرات خون یک مقدارش در جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتواند که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که معتق بدن میتواند که پایین باشد، اصطوری که خود جگر یک وظیفه شین است که مواد مفیده و یا مواد مفیدی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان به قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کار یا چیزی تیز رویده شود، صفحه های دموی خون که بنامه ترومبوسیت های میشه انظر کبی، اینا باید جدی میشه که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یعنی از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه هیپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. اینطور است که یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشه این حجره در تیلی و جگر ای چیز میشه، ای وجود از بین میره و موادی که از اثر از بین افتن وجود باقی میماند ای باید توسط جگر چی شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازا وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظه پوست بیسان زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها، زردی یعنی هیپاتایت با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه، چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه؟
بله اگر تناب زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه. از دو خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه و خطرناک شمی شکل B و C و یه معمولا اشکال خفیفش مثل شکل ایش اگه باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه یه قدر سویه بلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یه قدر زیاد در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشم هم زد میشه و جلد هم زد میشه و ایده تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید باید پنج نوه باشه، بعد هم راج دیگری هم که بعد موف میسازه و هم ممکن زدی رو تبدید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلومه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایتا در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید بر دکتر برده شود گرچه تداوی خاصی نداره. اشکال خفیف از او سر با خود جور میشه، شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره با وجود میاره یه باید با پیش دکتر برده میشه و معمولا دوی تقویه و دوی که زود دمی زد ویروس برشان میته که از پیش رفت زود جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شود که زود اثرا شود و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است. اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میاد که اطفال باید منظم سرویس واکسینیشنش کس یا دوری واکسینیشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دورای چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینیشن هست که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شود تداوی شروع شود تسخیص شود و تداوی شروع شود و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای شبتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودن که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص این است که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای ترواسد. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مسابی امی هپاتایتیس بی هستند، تقریبا 2% و 1.1% مسابی هپاتایتیس سی هستند و در افریقا احصایه بلندتر از است، 7.5% تمام نفوس افریقا مسابی هپاتایتیس بی هستند، در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق احصایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که ایسایی افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه ای که در یک مملکت سویه سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لذا خود محافظان کرده نمی توانند. و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر را پیشگیری می کنند. این باعث عظیمی میشه که اگر یکی از این افراد مصاحب یا مبتلا به هپاتیتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاحب می سازد، دیگران نیز مبتلا می شود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت آدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح، به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود را واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل این بیماری، پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتیتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعض اشکالش به خود جور میشه، مرض یادی که پیش افتن نباشه و مرض یادی باشه سر به خود جور میشه و بهترین رایش که قد مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض زاده شده و ششته شده ششتشون فایده میکنه بچمان. در صورتی که مرض پیش افتن شده باشه، بیشتر دکتر صاحب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش مکم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونیک مزمنه با خود میگیره که یه باید تداوی شود. و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق در افغانستان یک دیپارتمنت به نام HIV AIDS و هپاتیتیس که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. ما فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتیتیس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتیتیس یا زردی عوارض جانبی داره نداره چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شون که به دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتیتیس مزمن هستن یا زردی سیاهی مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را به کی می سازد؟ خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این حساب صد در صد مصرف ندارد. و دیگه که این دوا به نام انترفیرون یاد می شود و همچنان به نام چیز در خصمت در فانسان من نمی دانم که این دوا وجود دارد یا ندارد. بخشارم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر اینکه این دوا بسیار مسئله که دفاق ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر این ترشیرون است و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که وجود دارد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایع شود. وقایع بهتر است و ارزانتر و موثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. فلیازا یخایه بیتر از معالجه.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبکلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواییم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتیتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتیتیس بی چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که من یک سرنج استفاده میکنم که سرنج برکت دیگه میتونه اگر یکی از آنها به سپاسای سی بی مصاب شده باشه مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه و این راه های مشخصه. مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ و کرد بگیره این مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی، اوی مرض انتقال نمی کنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خودش شیر میده چطور
انتقال
میکنه؟
از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر دی مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروسی هپاتیتیس بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیتیس بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیتیس بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال میکنه و مثلا قسمی که دکتر بازگر گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان دیگر داده شود انتقال میکنه، وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مقاربت جنسی کنند با یک شخص سالم اون اصاب میشه، و در وقت که از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه، در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونیزی رخ میده، مثلا خونی مادر به سمان سی طفل میاد، طفل هم در وقت ولادت میتونه که زخمی شه، ولی وقتی که نابش بریده میشه، وقتی که ناب طفل بریده میشه وی وقت میتونه که خونی مادر با خون تفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان سی جان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به تفل واکسینی هپاتیتیس بی داده شود، و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغلکشی، از طریق عطسا، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال میکنه، از طریق ما مثلا در افغانستان خال میزنم، خالای سبز که میگن، از این طریق انتقال میکنه، وقتی که گوش سراخ میشه انتقال میکنه، یا مثلا بینی سراخ میشه از دخولیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنه، دی وقت انتقال میکنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه، و ما شخصا یک فامیلی افغانی را میشناسم که شوهر خانم و سه اولادش همه پنج نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی هستند. این را من فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا نن مصاب بده مبتلا بده، و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی بوده، زن خود در وقت مخربت جنسی مبتلا ساخته، و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته، و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن، مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس، و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معبری خود یا در افرازات علیه تناسلی خود، وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنه، مرد مصاب میشه، باید مبتلا بشه.
چمن نمیشه، هر شاخه چو یاسمن نمیشه، خاموش بمان مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشه، باریا با هرات و کندهارت، پین شیر و شمالی و مزارت، دت میشه دلم با پشت کابل، را بندی و دود و بیر و باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی، ای بی وطنی، ای بی وطنی. سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز. نوبت نیایی کس نمیگم، بی مادر و بی پدر شدم باز. من چاره بدر